دعوت میکنم برنامه زیر گذر طنز رو بشنوید و امیدوارم که از شنیدن این برنامه هم در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی و سحرگاهی بهره و استفاده و لذت کافی رو ببرید. همواره شاد باشید.
زیر گذر طنز،
اخمو
عصا قورت داده ها،
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز،
اینجا گذر طنز پردازاست.
زیر گذر طنز،
زیر گذر طنز.
محمد.
نام خانوادگی؟
نصرت.
سال تولد؟
1915.
محل تولد؟
جزیره هیبلی استانبول.
نام آثار؟
پخمه، حق باز، چاخان، خاطرات یک مرده، نابغه هوش، قلقلک و بسیاری آثار دیگر.
توضیحات: شناسنامه محمد نصرت در 6 ژوئیه 1995 باطل شد.
چای تازه دم، نوشته محمد نصرت.
همت خان مرض چای خوردن داشت. اگه روزی 20 تا لیوان بزرگ چای نمیخورد، سردرد میگرفت. این مرض از اوایل جنگ جهانی دوم شروع شد. اون روزا همت خان یه بچه 6 ماهه بود. معلوم نیست از کجا در حالی که یه قوطی چای در دست داشت به این خانواده رسید. تو اون روزا که مردم به زحمت یه لقمه نون پیدا می‌کردن، داشتن یه قوطی چای گنج خیلی بزرگی بود. مادرش که از گرسنگی و بی‌غذایی قادر نبود بچه‌ش رو شیر بده، نون خشک و توی چای خیس می‌کرد و می‌ذاشت دهن همت خان. به همین علت خون و گوشت همت خان با چای پرورش پیدا کرد. همه فامیل و دوستا و آشناهای دور و نزدیک موضوع علاقه زیاد همت خان به چای رو می دونستن. تو خونه خودشون زنش یکی از این لیوانای بزرگ آبخوری رو که 3-4 تا لیوان معمولی چای می گیره رو تهیه کرده بود و اونو پر می کرد و جلوی شوهرش می زاشت تا مجبور نشه پشت سر هم از جاش بلند شه و برای آقا همت چای بیاره. همت خان از این بابت خیلی ناراحت بود. به خصوص تو مسافرتاش گرفتار مشکلات و دردسر میشد، اما چاره ای نبود. ترک این عادت براش ممکن نبود. تو یکی از این سفرها کار به جایی رسید که چیزی نمونده بود قتل کنه و بقیه عمرش رو گوشه زندان بگذرونه. همت خان با یه هیئت رسمی برای انجام یه ماموریت مهم به یکی از شهرستانا رفته بود. روز آخر که هیئت می‌خواست با اتوبوس به مرکز برگرده، همت خان صبح زود از خواب بیدار شد. چون می‌دونست وسط راه ممکنه چای تمیز و تازه دم پیدا نشه. 4 تا لیوان چای نوشه جان کرد. وقتی به سالن هتل اومدن تا حسابو پرداخت کنن، مدیر هتل که توی این دو سه روز با اعضای هیئت آشنا شده و از جریان چای خوردن همت خان مطلع بود، دستور داد چند تا استکان چای تازه دم برای اعضای هیئت و یه دیوان بزرگ چای برای همت خان بیارن. چای زیاد خوردن اونم توی مسافرت موجب زحمت مسافرها و راننده است و مرتب راننده باید ماشینو نگه داره. ولی همت خان عادت داشت و 5 تا لیوان چای براش مشکل ایجاد نمی‌کرد. وقتی کار حساب و پرداخت پول تموم شد و اعضای هیئت به طرف گاراژی که اتوبوس حرکت می‌کردن رفتن، همت خان تصمیم گرفت اول سری به دستشویی بزنه و بعد بره به رفقا ملحق بشه. اما در این موقع خانم متینی از در هتل داخل شد و یه راست به طرف همت خان رفت و خودشو معرفی کرد. این خانم شاعر و نویسنده بود و چند جلد از کتاباشو که آورده بود به همت خان تقدیم کرد. همت خان ضمن تشکر از خانم نویسنده بهش تعارف کرد بشینه و یه نوشیدنی برای سفارش داد.
ای خانم چی میل دارید؟ قهوه یا
چای؟ همت خان دو تا لیوان چای تازه دم سفارش داد. یکی برای خانم، یکی برای خودش. این ششمین لیوان چایی بود که میخورد. همت خان کم کم احساس کرد که باید بره دستشویی. اما بی ادبی بود صحبت خانومو که یه ریز حرف میزد قطع کنه.
میدونید همت خان، اظهار نظر تو شهرهای کوچیک خیلی مشکله. زندگی تو این محیط خیلی رنجاوره.
من از شما بیشتر رنج
می... اشتباه میکنید، ما خیلی تو فشاری.
شما نمیدونی من چقدر تو فشارم.
نمیتونید دردای خودتونو بیرون بریزید؟
شدنش که میشه، اما اینجا چیزه.
وا، یعنی چی؟
سه نفر از در هتل وارد شدن و به طرف اونا اومدن. این سه نفر از دوستداران همت خان بودن. یکی دکتر بود، یکی وکیل دادگستری و سومی مدیر روزنامه محلی. همت خان با اونا دست داد و تعارف کرد بشینن. بعد پرسید:
چی میل دارین؟
شما مهمون ما هستید. وظیفه ما است از شما پذیرایی کنیم. آهای پیش خدمت، 5 تا چای بیار.
همت خان قبل از اینکه فرصت کنه سری به دستشویی بزنه، لیوان هفتم چایم خورد. در اثر نوشیدن این چایی ها فشار عجیبی به همت خان دست داده بود. اما درست نبود حرف آدمای تازه آشنا رو قطع کنه و بره دستشویی. وکیل دادگستری از اوضاع روزگار گله داشت. گفت:
به نظرتون مردم دنیا کی به راحتی میرسن؟
اول من باش راحت بشم، بعد به مردم دنیا فکر کنم. بله جناب وکیل، اول باید بیرون رفت.
یعنی باید رفت خارج از کشور؟ میگم مثل این که ناراحت هستید.
نه
فکر میکنم چیزی نیست، تغییر آب و هواست. مواظب اعصابتون لطفا باشید.
باش.
همت خان تصمیم گرفت بلند بشه و به دستشویی بره. به محض این که از جاش بلند شد، شاگرد راننده با عجله وارد سالن شد و با صدای بلند گفت:
همت خان اتوبوس داره حرکت میکنه ها.
خب آیون، خدا نگهدارتون، من باعث برم.
قربان، ما شما رو تا گاراژ همراهی میکنیم.
ممنونم، آزر به زحمت شما نیستم، تشریف ببرید.
آخه حال شما خوب نیست، اجازه بفرمایید خدمتتون باشیم.
بفرمایید.
دکتر و مدیر روزنامه و وکیل زیر بغل همت خان رو گرفتن و راه افتادن. همت خان دندوناشو به هم فشار میداد و به زحمت راه میرفت. اگه پاش به گاراژ میرسید، خجالت و ادب و کنار میذاشت و میدوید سمت دستشویی. اما چه خیال خامی، وقتی آدم بد میاره پشت سر هم براش مشکلات پیش میاد. بیشتر از 20 نفر از دوستا و هواداران همت خان کنار ماشین صف کشیده و منتظر همت خان بودن. به محض اینکه همت خان پاشو توی گاراژ گذاشت، مراسم روبوسی شروع شد. هر کسی سعی میکرد همت خانو محکمتر تو بغلش فشار بده. همت خان بیچاره شده بود و داشت از پا در میومد. وقتی با هزار زحمت خودش رو از چنگ رفقا نجات داد، آقای دکتر با یه لیوان آب و دو سه تا قرص اومد سمت همت خان و به زور قرصا رو همراه با یه لیوان آب بهش خوروند. همت خان بعد از خوردن یه لیوان آب با سرعت به انتهای گاراژ دوید. شاگرد راننده گفت:
کجا میرید قربان؟
یه سر میرم دستشویی، الان میام.
تو گاراژ دستشویی نیست، لطفا سوار اتوبوس شید.
همت خان به اجبار سوار اتوبوس شد. از شاگرد راننده پرسید:
تا مقصد چند ساعت راه داریم؟
2 ساعت بیشتره.
وای،
لرزه به اندام همت خان افتاد. چطور میتونست تا 2 ساعت دیگه تحمل کنه؟ مثل یه مجسمه بی حرکت سر جاش نشسته بود و منتظر عاقبت کار بود. اتوبوس بعد از 1 ساعت جلوی قهوه خونه ایستاد. همت خان با سرعت خودش از اتوبوس بیرون انداخت و در حالی که شکمشو گرفته بود دنبال دستشویی میگشت. اما چند نفر اونو شناختن و بهش خوش آمد گفتن و برای خوردن چای دعوتش کردن. همت خان به زور اون آدما 8 چایشم خورد و بعد دوباره سوار اتوبوس شد. اتوبوس بالاخره به مقصد رسید. مسافرا پیاده شدن. همت خان با عجله به طرف دستشویی دوید اما 2 نفر جلوشو گرفتن. یکیشون گفت:
قربان چرا اینقدر دیر کردید؟ جلسه تأخیر شده، همه منتظر شما.
باید برم دستشویی.
نمیشه، جلسه به هم میخوره.
همت خان مجبور شد به طرف سالن جلسه بره. به محض اینکه وارد شد فریاد هورا و صدای زنده باد جمعیت بلند شد. همت خان رو بردن بالای سالن نشوندن و پیش خدمت بلا فاصله سینی چای تازه دم و جلوش گرفت. همت خان با اکراه و اجبار لیوان چای نهم هم نوشید. یکی از خبرنگارا بعد از اینکه چند تا عکس از همت خان گرفت پرسید:
ببخشید، به نظر شما عاقبت کارا به کجا میکشه؟
عاقبت این کار افتضاحه، گفتم بهتون.
همت خان نتونست تحمل کنه و از جاش بلند شد و به طرف هتل دوید. نمیتونست درست راه بره. وقتی جلوی هتل رسید یه نفر به طرفش اومد و گفت:
کردم جناب فرماندار منتظرت. نه
اجازه بدید من سری به هتل بزنم بعد خدمت میرسم.
نمیشه کردم، 2 نفر از وکلا و رهبران حزبی اتاق فرماندار منتظر جناب علیه.
همت خان به طرف ساختمون فرمانداری رفت و به محض تموم شدن جلسه مستخدم سینی چای و جلوش گرفت و همت خان مجبور شد 10 لیوان چایو بنوشه. فرماندار و رهبران حزب درباره مسائل مملکت بحث میکردن. وقتی نظر همت خانو پرسیدن با خنده تلخی گفت:
من خیلی در فشارم.
درست میفرمایید، البته این روزا وضع عوض شده، مثل سابق نیست.
شما حق دارید ولی برای من قابل تحمل نیست.
همت خان که طاقتش تموم شده بود کیف و کلاهش رو برداشت و بدون خداحافظی از اتاق فرماندار بیرون دوید و یه راست وارد هتل شد. از مدیر هتل پرسید:
دستشویی کجاست؟
اتاقی چند تختی میخواید؟
هرچی میخواد باشه، دستشویی کجاست؟
برو با نفر باید مشخصاتتون رو پر کنید.
مشخصات خودتون بنویسید، به من بگید دستشویی کجاست.
آخه این دستور پلیسه، تا مشخصاتتون رو ننویسید حتی نمیتونید وارد هتل بشید.
بفرمایید، این شناسنامه من مال شما، دستشویی کجاست؟
قربان، از کجا تشریف میگردید؟
مرد حسابی سر حالی دمیشه، من حالم بده.
حسقه این میکنم، باید بپرسم چند روز اینجا میمونید و از اینجا به کجا میخواید برید؟
همت خان مدیر هتل و هل داد از پله‌ها بالا رفت. انتهای راه رو دری رو که روش نوشته بود دستشویی باز کرد و داخل شد. بعد از اینکه حال همت خان جا اومد، آروم و خوش اخلاق از پله‌ها پایین اومد و جلوی میز مدیر هتل ایستاد و گفت:
دستور بدید 1 لیوان چای تازه دم برام بیارن، بعد هر چی دلتون خواست سوال کنی.
بله قربان.
داستان چای تازه دم نوشته محمد نصرت رو شنیدید.
قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.
Oh,
در یکی از شبهای فصل هزار رنگ خداوند، فصل پاییز، فصل رنگ‌ها و نقش‌ها، با کمال افتخار از رادیو سبا در کنار شما هستیم. آرزو میکنم که امشب یکی از بهترین شبهای زندگیتون باشه. لطفاً با ما همراه باشید.
ماجراهای کروناتیک.
چیزه، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. نه 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 ببخشید، جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت از چی؟ نه 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 اینم
بابا، هر چه با مش بیش برفش بیشتر.
نه نه نه، میخوام یه چیزی درباره جلوگیری از مریضی بگم.
چرا عاقل کنه کاری که بازارت باشی
مانی. اینم خوبه، اینم خوبه، ولی نه نه، من دنبال یه جمله دیگه میگشتم.
از آب گلالود مایی گرفتم.
نه نه اینم نبود، اینم نه.
ببخشید، این رو چه خبره؟
مینا جان، راوی یه چیزی این نوک نوک زبونشه. من دارم کمک میکنم که یادش بیاد.
من الان میگم عزیزم، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. منظور شاعر همون پوله، چیزی میخواستی؟
بابا ببین، گیج میکنید آدمو. نه چیزه، من میخواستم بگم که اما پیشگیری بهتر از درمانه. همین
اتفاقا منم در همین ارتباطی کاری کرد.
خب پس بفرمایی بگی.
همین جلن سیزم،
این چیه مینا جان؟
دیدی؟ یه ماسک جدید برات روختم، عکس یوز آسیاییم زدم روش. ای شوید دیدی؟
من میخوام برم جام جهانی، عکس یوز انداختی رو ماسک.
ببین عزیزم، اینجور نگاه کن. من برای خودم یه ماسک زرد دوختم با لباسم ست بشه. ما لااقل سی نو ماسک داریم الان.
با پارچه زیر شلواری ماسک درست کردی؟
ای بابا عزیز دلم، اکرم خانم همسایه‌مون با جوراب کهنه‌شون ماسک درست کرده.
شما تعریفت از ماسک چیه؟
ماسک عزیزم، ببین، در فرهنگ لغت من ماسک وسیله یه زینتی که تازه اختراع شده.
خانم این حرفا چیه؟ ماسک وسیله ایست برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن.
ببینید آقای
راوی هست.
راوی بودی. ببینید آقای راوی هستم، من یه ماسکایی دوختم، ویروس چشمش بیفته به ماسکا، یه ساعت همچه انگوش به دهن میمونه. با چی کار میکنه؟ منو ماسکامو نیگا نیگا میکنه.
ماسک نارنجی؟ ماسک منجق دوزی؟
اینه ببین، اینه ببین، از این ماسک چرمیه. خب فقط یه تومن دادم چرمشو خریدم، فروشنده میگفت چرم گاب میشه.
به نظرت میشه؟ میشه با این ماسک جلوی ویروسو گرفت؟
اینا رو بل کن عزیزم. سارا دوستم خب دیروز یه ماسک زده بود تو شرکت، همکارا 200 تا بهش سفارش دادن. بگو چی درست کرده بود ماسکشو؟
با کیسه برنج؟
نه خیر، با پاکت زباله. اینی از دور نگاش میکردی حمید جان، میگفتی ابریشمه.
خاله بازی نیست که، ماسک باید استاندارد باشه،
باید سلایه باشه.
اتفاقا یه ماسک سلایه درست کردم با کاغذهای باچله.
بابا این همه خلاقیت تو کرونا رو سه سوت نابود میکنه.
عزیز دلم، ماسکای بافتنی ببین، این هاش کجا باشه؟ اینها ببین، اینو برای مهمونی داداش همینه طراحی کردم.
مهمونی چیه تو این کرونا بازار؟
عزیزم 20 سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن، کل فامیلم دعوت کردن. ما هم تو فضای مجازی چالش ماسک گذاشتیم، گفتیم هر کی تو مهمونی ماسکش از همه قشنگ‌تر باشه جایزه میگیره.
ما 4 ماه پیش ازدواج کردیم، جشن نگرفتیم به خاطر کرونا.
ببخشید من فکر میکنم اینجا یه سوء تفاهمی شده. ببینید خانم محترم، ماسک برای قشنگی نیست، باید بتونه جلوی ویروس رو بگیره.
ببینید راوی محترم، شما توقع دارین که من یه ماسک آهنی درست کنم؟
نه خیر، شما اصلا زحمت نکشید، اصلا ماسک درست نکنید، ماسک آماده و درجه 1 بخرید.
ماسک داری؟ حالا من خانوم من عوض کرده 30-40 تا ماسک هم خودش طراحی
نزم دیزاین کنم. بعدش هم حالا اومده با این کرونا، حالا دست از سر ما بر نداشت. ما که نمیتونیم همه زندگیمونو بدیم ماسک بخریم که.
سلامتی و تندرستی شما مهمه یا پول؟
آقا من مشکلی ندارم، ماسک میخرم بهترین نوعش هم
میخرم. اینه نگاه کن عزیزم، اینه نگاه کن، اینه ماسک مقواییه که تازه طراحی کردم، با جعبه خالی کفش پدر بزرگ تو درست کردم، رنگ فسفوری هم زدم روش.
فسفوری هم زدی روش؟ من خودم رفتم ماسک جراحی خریدم. شما ملاحظه کن آقای راوی، این ماسک مخصوص عمل قلب باز.
ببینید آقا جان، این کارا اصلا لازم نیست. یه ماسک سلایه استاندارد کفایت میکنه.
آقا من ماسک N95 گرفتم.
مگه میخوای بری فضا آقا جان؟ ویروس که قرار نیست با تفنگ و مسلسل به شما حمله کنه. نه اون ماسک های مندرآوردی خوبه، نه این ماسک های خیلی تخصصی لازمه. یه ماسک استاندارد.
اتفاقا من یه ماسک استاندارد درست کردم با پارچه کتون اعلی، روشم ملیه دوزی کردم.
بابا بس دیگه خانم، من همینجا ختم نمایش رو اعلام میکنم. ختم نمایش.
باشه، من یه ماسک درست کردم، پلیسه داره. خب با پاشه کرپ اصل.
ویروس که نمیخواد بیاد خونتون مهمونی، آخه این چه کاریه؟
ببینید
بس دیگه، شما بازیگر سکوت.
من ارگانزا سفارش دادم عزیز دلم،
ساکت هم نمیشه این بازیگر. مراقب خودتون باشی.
خب دوستان، آرام آرام به دقایق و لحظاتی میرسیم که جسم خاکی ما بندگان باید این اجازه و توفیق رو پیدا بکنه تا روح خودش رو در عالم معنا به پرواز در بیاره. راه با شما عزیزان از پخش رادیو سبا شنونده ویژه برنامه بر آستان جانان خواهیم بود. ضمن این که جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان صبح به افق شهر تهران، ساعت 5:10 بامداد خواهد بود. با شما عزیزان این ویژه برنامه را از رادیو سبا میشنویم و پیشا پیش از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. الهی و ربی من لی غیرک.
و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
کوچه کوچه بوی گل.
آقا ما در آخری بریم مفهوم.
بخشی از وصیت نامه شهید سید حسین روح الامین.
ای عزیزان، از مال دنیا دست بردارید و به خدا فکر کنید. ما از خاک آمده ایم و به خاک باز می گردیم. هرچه هست دست خداست و هرچه صلاح اوست همان است. خداوند در این دنیا بسیار آزمایش خواهد کرد. این نعمتها را برای آزمایش ما قرار داده است. مواظب باشیم که از این آزمایشات سربلند بیرون بیاییم. ای دوستان، به دنبال شناخت اسلام بروید. اگر اسلام را شناختید، اگر امام را شناختید، به آنچه که میخواهید میرسید. به خدا فکر کنید و به فردای قیامت، به آن آتش جهنم و نعمتهای خدا در بهشت. دست از مال دنیا و هواهای نفسانی بردارید. ای مردمی که در صحنه هستید، به گلزار شهدا بروید و از این عزیزان درس بیاموزید و فرزندان خود را چون اینان بزرگ کنید. در نماز جمعه ها مرتب شرکت کنید، نه فقط به عنوان یک نفر حاضر در نماز به خود باگوش کنید. راه و روش اسلام را یاد بگیرید و سعی کنید در سیاست دخالت کنید و ببینید در مملکتتان چه می‌گذرد. نمی‌دونم چه بگویم، چون می‌دونم دنیا هیچ ارزشی ندارد. تنها سفارشم این است که دست از یاری امام بر ندارید و در جنگ شرکت کنید، به مستضعفین کمک کنید و دست نوازش بر سر آنان بکشید.
کوچه های من را به نامشان کردی، تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانی از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می‌رسد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
بر آستان جانان.
چیزی تا شروع ضیافت هر روز باقی نمونده. آهای آدم ها، فرصت ها کوتاهن، قدر بدونید این لحظه ها رو. عمر در حال سپری شدن و گذره. شتاب کنید به سمت کسی که در نهایت مقصد ما اوست. من و شما باید بیقرار این لحظه های قرار باشیم، لحظه های نیایش با دوست، با رفیق ترین رفیق. پس راهی شیم، راهی راه عشق بشیم با همین نام، بسم الله النور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. و اما حق الصاحب، مصاحب تو در سفر، در حضر، در محل شغل و کار، فان تصحبه بالتفضل و الانصاف، با او تفضل داشته باشی. تفضل یعنی افزایش در نیکوکاری به او، لطف به او، محبت به او. و انصاف، انصاف هم یعنی در اون جایی که بین تو و او اختلافی وجود دارد، جانب حق را بگیری نه جانب خود را لزوماً. و تکرمه کما یکرمک، اکرام کنی او را. اکرام و تفضل فرق داره، یعنی نوع برخورد محترمانه. و همون اندازه‌ای که او تو را اکرام میکند، نمیخوان بگن که اگر کسی دائم با تکبر با شما رفتار میکنه، شما همطور خاکساری کنید در مقابل او. حالا یه وقت به عنوان تداوی عیبی نداره، خوبه، اما نه، به همون اندازه‌ای که او شما را اکرام میکنه، شما هم او را اکرام کنید. ولا تدعه یسبق الى مکرمت، اگر یک لطفی چیزی در بین هست، تو نگذار که او جلو بیفته از تو. تو سبقت کن بر اون مکرمت. فرض کنید سلام، تو سبقت کن در سلام گفتن. فَإِنْ سَبَقَ كَافَئَتَهُ، حالا اگر او جلو افتاد و اون کار خوب رو او انجام داد، فرض کنید که یک قهوه خونه رفتید، چایی خوردید، پولش او داد مثلا، كَافَئَتَهُ، شما هم متقابلا همینجور رفتاری رو با او بکنید. اگر یه وقت او جلو افتاد، شما هم متقابلا در یک موردی جلو بیفتید از او. و توده کما یودک، یکی هم این است که او را دوست بداری به همون اندازهی که تو را دوست می‌داره. و تزجره اما یهم بهی من معصیته، یکی از حقوق اینه که اگر می‌بینی او به سمت یک گناهی دارد حرکت میکند، همت گماشته از بر یک گناه، جلوشو بگیری. جمله مهمترین حقوق